أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بلعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب تبریک عرض میکنم به همه عزیزان میلاد مسعود حضرت مجتبی علیه السلام رو. در این جشن با عظمت که تلاقی هم داره با ایام البیض ماه مبارک رمضان، هم شادی و هم معنویت، یک رحم زمانی قدرتمند رو برای ما ایجاد کرده. ما در دروس انسانشناسی شاخصه های انسان حقیقی رو بیان میکنیم، حالا از ابعاد مختلف. اینکه قرآن کریم انسان حقیقی رو کسی میدونه که سه معشوق در رأس همه عشقای او باشه، الله، اهل بیت و جهاد، یعنی اینها باید محبوب ما باشند. اگر واقعا اینجوری باشه که ما باطن انسانی داشته باشیم و خدا و اهل بیت و جهاد در راه خدا برای ما محبوب ترین معشوق های زندگیمون باشند، شادی های ما هم باید همین جوری باشه. یعنی یکی از شاخصه های مهم تشخیص میزان انسانیت و ایمان یک نفر، نوع و میزان شادی های افراد هست. این که قرآن کریم میفرماید که فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که یوم الله برای بسیار صبورهای بسیار شکور نشانه داره، سازندگی داره. خب یک بخشی از این ایام الله، گفتیم یوم الله به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در المیزان دارن، روز ظهور خداست. یعنی هر روزی که خدا بیشتر، چون خدا همیشه ظاهره، هو ظاهر، و ما با هر چیزی که روبرو هستیم ظهور خداست، او همیشه ظاهره. و به قول اولیاء خدا، خدا به قدری ظاهر هست که فقط او دیده میشه و حتی مظهرها خیلی دیده نمیشن. خوش به حال کسی که بتونه ظاهر رو بیشتر از خود مظهر نگاه بکنه و با این ظاهر بیشتر سرگرم باشه و دل خوش باشه تا مظاهر. اما چرا میگه روز ظهور خدا؟ میفهمد روزی است که خدا بیشتر ظهور داره برای بندگانش. خب حالا اینها دو جور ظهور هست، ظهورهای جلالی، ظهورهای جمالی. ظهورهای جلالی مثل طوفان نوح، مثل روزهایی که مثلا شهادت، مثل رحلت پیغمبر، شهادت پیغمبر، شهادت امیرالمومنین، شهادت حضرت زهرا، که انسانها محروم میشن از خانواده آسمانشون، جهان محروم میشه از خلیفت الله. اما روزهای جلالی یعنی روزهای شادی، روزهایی که خدا اینا رو به ما داده، تولداشون، بعثت و چیزهای از این قبیل، مثل انقلاب اسلامی، دهه فجر، اینایی که تاریخ ساز هستن، بزرگ هستن. لذا حضرت قاعده رو برده رو کجا؟ تو عشق به خودشون، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. تو شادی هم باید شاد باشیم. یعنی کسی که به تولد امام مجتبی علامت ایمان یک نفر و علامت انسانیت یک نفر این استش که در سرورهای الهی که ملائکت الله آسمان شادند ما هم شادیم یا نه. و اساسا ما آیا میتونیم با شادی های انسانی از شادی از غم های دنیایی فرار کنیم یا نه؟ این علامت یه انسانه. انسان حقیقی کسی است که میتونه اونقدر با شادی های دنیا آخرتی ابدی آسمانی شاد باشه که غم دنیا رو از یاد ببره دیگه. برای پیغمبر نفهمون هر کس برای دنیا قصه بخوره جهنمیه. پس چجوری ما این جهنم رو نریم؟ بالاخره انسان دلش باید بایش مثل این ظرفمون، نگاه کنید یه مقدارش خالیه، هوای درش یه مقدار زیادش آبه. ما چجوری میتونیم اون مقدار خالی رو پر کنیم؟ یه مقدار بیشتر آب بریزیم درش. ها، ظرف انسان اینجوریه، بالاخره نمیتونه مشغله نداشته باشه. برای اگر انسان بخواد دغدغه های دنیایی و غم های دنیایی نداشته باشه باید با چی پرش بکنه؟ یا با غم ها و دغدغه های انسانی و آخرتی که اینا خودش عین شادیه، خودش شادی میاره برای انسان. یکی هم با شادی ها، با شادی های آخرتی، با شادی های انسانی، این هم خیلی مهمه. پس معنا نداره یک کسی بگه من انسان هستم، باطن انسانی دارم، اما شادی و دلخوشی تو زندگیش نداشته باشه. اگه تو انسانی، شادی های انسانی همیشه دور انسان رو گرفتن، همیشه ما رو محاصره کردن. شادی های انسانی، شادی های طبیعی همیشه نمیان. یه گهگاهی ممکنه یه عروسی باشه، یه جشن تولدی باشه، یه چیزی باشه، انسان بگه خب من شادی طبیعی دارم. شادی گیاهی، گیاهی خب حالا بیشتره، ولی شادی های حیوانی کمتره. خب ولی بالاخره کمه. اما شادی های انسانی خیلی زیاده. یعنی انسان لحظه به لحظه عید داره. عارفان هر لحظه، هر دمی دو عید کنند. یعنی اینا لحظه به لحظه عید دارن. چرا؟ چون کسی که انسانه لحظه به لحظه با خدا روبروست. این که الان من تو ماه رمضانم، این شبها پر از شادی و سرور داره تا سحر. میخوام نماز بخونم، بعدش فردا میخوام روزه بگیرم. این شادی های انسانیه. کی میفهمدش و کی باهاش شاده؟ کسی که اون بلوغ رو چیه؟ داره، بلوغ انسانی داره. شما الان به یه بچه 5 ساله بگی جایزه میخوام برات زن بگیرم، خوشحال نیست. میمون من یه چیز بگی شاد شم، زن میخوام چیکار؟ آه؟ نمیگه. ولی مثلا میخوام ببرش مثلا ماشین برات میگیرم، به دختر خانم باید یه عروسک میگیرم، یه دونه یه چیزی میگیرم، خوشحال میشه. چون بلوغش اونقده. این کی خوشحال میشه برای زن بگیری؟ بله؟ وقتی که بلوغ پیدا میکنه. دو تا داداش بودن، یکیشون خیلی عجله داشت، این دو داداش، بعد اینم روش نمیشد باهاش بگه، میگه بابا جون امسال برای یکمون زن بگیر، سال دیگه برای داداشی. این عجله داشت. حالا خوشحال میشه یادم. خوشحالی های انسانی همیشه با هم هست. یعنی ملائکه همیشه دورتن، پر از وجودت ملائکه است، پر از خونت ملائکه است. اهل بیت دائما با تن، امام زمان دائما با تو، خدا دائما با در ارتباط، دائما صدات میکنه، دائما به یادته. اگه انسان یه لحظه پرده بده جلو کنار، این شعورش کار بکنه، یعنی به این معرفت انسانی برسه، میفهمه اوف چه خبر از این شادی، از این محفل پر از شادی، پر از جشن، پر از سرور، پر از مهمانی. این همیشه این شادی رو داره. حرم میره شاده، مسجد میره شاده، حسینیه میره شاده، زیارت میره شاده، جلسات کلاس میره شاده، مهمونی میره شاده. اصلا این دائما این فیضه، این توجه، این نگاه، همینجوری این مغفرت دائمی که خدا با انسان داره، دائما داره ما رو. یه نفر مثل که همینجوری یک سره با شما هست، همینجوری یک سره پاره پاکت میکنه. اگر انسان اینو بفهمه اون موقع نوع شادی هاش هم شادی های انسانی میشه، به شرطی ما بلوغ داشته باشیم البته، یعنی بلوغ انسانی داشته باشیم، لذت ببریم. نگیم من الان دلخوشیم از بین رفت، نمیدونم یه دلخوشی نمیدونم گیاهی داشته باشه، یه دلخوشی حیوانی داشته باشه. چند وقت پیش من دیدم یه موقع یه بنده خدایی یه جایی غذاش اون چیزی که میخواست نبود. نمیدونید یه آدم بزرگ، یه آدم بزرگ شما فکر کنید مثلا 50 سالشه، سابقه عبادت و نماز و روزه و ادعای اینجوری داره، نمیدونید چه کار کرد این، چه توهینهایی به بزرگای مجلس، حتی مادر خودش برای شکم، عصبانیت برای شکم. خب معلومه این اصلا به سطح حیوان هم نرسیده هنوز. نماز میخونه، روزه میگیره، اما این از همون هست که پیغمبر میفرد روز قیامت به صورت چند حیوان هم مشهور میشه، یه حیوان هم نه. یه کسی برای شکم ناراحت و عصبانیه یا برای این ابعاد دیگه قصه میخوره، خب معلومه دیگه. اما اگه یه کسی شادی انسانی داشته باشه، مگه شادی انسانی اجازه میده به اینکه انسان بشینه قصه بخوره؟ اجازه میده، دغدغه داره ها، هم داره، غم نداره، ولی هم با غم خیلی فرق داره. هم یعنی همتشه، دغدغشه، میخواد کار کنه، تلاش کنه، جهاد بکنه. اما تو شادی اینجوریه، مثل امام حسین. امام حسین اصحابش تماما شادی میکردن، شاد بودن. حالا این بزرگوار استاد عزادم یک کتاب داره اصلا، راز شادی امام حسین در قتلگاه. شما این تعریف رو هیچ جای دنیا دیگه نمیتونید پیدا بکنید. یک کسی زن بچهش در شرف اسارتن، تمام اصحابش از دنیا رفته، لب تشنه است، بچه هاش جلوش تکه تکه شدن، نوبت خودشه و این غرق شادیه. خب این چجوری فکر داره میکنه که شاده؟ چجوری؟ اینا در این حالی که دغدغه داشتن، هم داشتن، تلاش میکردن که به وظایفشون عمل بکنن، به جهادشون عمل بکنن، اما چون همیشه تو نگاه خدا، محضر خدا هستن، همیشه شادن. بلاها برای اونها با هدایای الهی هیچ فرقی نداره. لذا حضرت وقتی که میخواد شب عاشورا به همه مژده بده، میبینید که مژده این اسارت و شهادت فردا رو میگه این مقام شماست تو بهشت، چون باطنه رو نگاه میکنن. اون باطنه قضیه مهمه، این صورت ظاهری که مهم نیست. تازه زینب کبرا میگه این صورت ظاهریش هم خیلی قشنگه، ما رأیتو الا، میگه این صورت ظاهریش هم، این سربریدن ها، این تیکه تیکه شدن ها، این شمشیر خوردن ها فوق العاده زیباست، ما رأیتو الا جمعی ها. حالا بدهکار شدن، مدیون شدن، نمیدونم یه جایی کسی مریض بشه، یه جایی کسی سرطان بگیره، طلاقی اتفاق بیفته خدای نکرده، نمیدونم فوشی بشنوه، حضرت فرمود عقل نداره کسی که، عقل نداره کسی که. و امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، البته من اینو در نهج البلاغه ندیدم، در کافی جلد یک، عقل نداره کسی که از بدگویی دیگران ناراحت میشه، از عقل نداره، عاقل نیست اصلا این آدم. و بدگویی دیگران چیکار میکنه مگه برای ما؟ همین حضرت مجتبی علیه السلام، یک کسی از غلاماش، حضرت دید پای یکی از گوسفندا شکسته، قصهشو سال قبلم براتون تعریف کردم، حضرت فهمید پای اینو کی شکسته؟ غلام گفت من. گفت خب برای چی؟ گفت میخواستم حال تو رو بگیره، خواستم اذیتت کنم. به امام گفت همین بود، گفتم شما ناراحتت کنم. از هم گفت باش، منم تو رو خوشحال میکنم، آزادی برو. ببین این مستی که انسان داره تو راه خدا و ارتباط داره، اصلا انقدر بزرگ این آدم که اصلا این بچه بازی اطرافیان و دیگران و بدخواهان اصلا به دامن این گردی نمیشونه، خیلی بزرگه این آدم، اصلا قصه نداره بخوره، چیزی کسی مشکلی وجود نداره. که حضرت مجتبی علیه السلام عرض کردن آقا فلانی بده تو گفت، این قصه هم تکراری براتون گفتن، اما آدم هزار بار بگه واقعا تکرار نداره. فرمود که بابا منو درد سر انداختی، الان باید حتما برم هم برای خودم هم برای اون استغفار کنم. ببینید فرهنگ رو ما باید از امام حسن، امام حسن خیلی درس داره، درساش خیلی زیاده، خیلی هم فاخر درسای امام، از امام حسین بالاتره دیگه، امام امام حسینه، امام امام حسینه، به قدری عظمت داره که در روایت داریم امام حسین علیه السلام تا وقتی ایشون زنده بود هیچ جا لام تا کام حرف نمیزد، هیچ جا، همه چی ایشون. درسی هم که امام حسن به ما میده درس بالاتریه. ببینید میگه من درد سخت، انا باید پاشم برم هم برای خودم هم برای اون استغفار کنم. به جواب فوش شنیدن چیه؟ فوش دادن نیست، قصه خوردن نیست، احساس حقارت نیست، کینه کردن نیست. وقتی تو یک کسی به آدم فوش بده خب این خب ناراحتی ممکنه آدم داشته باشه، ولی وقتی تو کینه میگیری یعنی شکست خوردی، یعنی باختی دیگه، تموم شد، یعنی جهنم رو قبول کردی، آتش رو پذیرفتی، آتش گرفتی. اون میخواست چه بلایی سرت بره با فوش دادن، اون میخواست مثلا یه ذره اعصابتو خرد کنه، تحقیرت کنه، خودشو خالی کنه، ولی تو باش سوختی، تو باش جهنم پیدا کردی. این که خب خیلی وحشتناکتره از اون فوش. خب حضرت داره ما درس یاد میده، وقتی این گفت شنیدی که فلان این کار کرد، میگه باید پاشی بری براش استغفار کنی، هم برای خودت هم برای اون. تو درسی که امام صادق علیه السلام دستور عمل 12 گانه به عنوان میده، یا همون عبدالله، حضرت فرمود یک کسی بهت گفت من فوشت میدم، بگو اگه 10 برابر 10 تا فوشم بدی از من یه فوش نخواهی شنید. این چجوری میشه آدم اینجوری بشه؟ طبیعتگرا نمیتونه، طبیعتگرا هرچی بهش بگم قصه میخوره، ناراحت میشه، کینه میکنه، میخواد تلافی بکنه، اعصابش خورده. کسی که طبیعت گراست این حرفای ما رو میشنوه میگه اینا خلن، نمیدونم چی زدن این حرفو میزنن. یعنی چی؟ یعنی زنی دارم من فوش بدم پاشم برم دعاش کنم، برم بس استغفار کنم، یعنی چی؟ طبیعت گرا اینه، نمیتونه اصلا نمیفهمه این رو. اونی که لذت فطرت گرایی داره، شادی فطرت گرایانه داره، اونه که کینه به دل نمیگیره، ناراحت نمیشه، اعصابش خرد نمیشه از نمیدونم مادر شوهرش، از پدر زنش، از باجناقش، از نمیدونم پدر شوهرش، از نمیدونم هیچ کس با هیچ کی مشکل پیدا نمیکنه، چون شرافت پیدا میکنه. شرف خیلی مهمه، شرافت انسان لکه‌دار میشه وقتی قصه میخوره. این حواست باشه، وقتی گذشته اذیتت میکنه، وقتی این حوادث اذیتت میکنن، شرافتت لکه‌دار میشه. این فحشاش از فحشاهای ظاهری به مراتب بیشتره. کسی که شرف داره میگه من برای چی باید بشینم قصه بخورم، برای چی بندگان خدا درگیر شم؟ چرا؟ خب درسی که حضرت مجتبی علیه السلام به ما داد بالاتر از درس امام حسینه. چرا؟ چون در درس امام حسین، خدا رحمت کنه آیت الله عیری شیرازی رو، به روحش هم یه صلوات بلند خط بفرمایید. این حقیقت رو خیلی خوب باز کرد برای ما. فهمود امام حسین دشمناش روبروش بودن، در مقابلش بودن و او داشت با دشمنا می جنگید. این راحت ترین کاره. ولی امام حسن دشمناش تو چادر خودش بودن، رفیقاش بودن، فرمانده هاش بودن. حتی عبیدالله رو می فرسته در مقابل لشکر معاویه، چون حضرت یه لشکر داشت دیگه. انقدر اصحاب نادانی هستن اونجا که معاویه طراحی میکنه زیرکانه، یه کسی رو میفرسته دوستان آدم موجه، یه آدم موجهی که چهرش موجه، همه به عنوان یه آدم مسلمان و حزب اللهی و مثلا انتصاب داره به پیغمبر و اینا میشناسنش، یه جلسه داره میاد تو چادر میشینه، چادر امام حسن، یه چند دقیقه همیت چی شده این طرف معافیه اومده فلان، میاد بیرون میگه که خب الحمدلله همه چی حل شد، ببین همینجوری، و حسن ابن علی جان همه رو نجات داد، مسئله حل شد دیگه. دیگه اتفاق مسئله حل نشد، اصلا حضرت خیال صلح نداشت، خیال این چیزا نداشت. مردم به امام حسن باور نکردن، حرف اینو باور کردن، یعنی گفتن یعنی امام حسن ما رو فروخت و ما این همه زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، اومدیم تا اینجا، ما رو فروخت. ریختن تو چادر حضرت رو، غارت کردن. یعنی بعد بهش گفتن تو مذل المؤمنین، آبروی ما رو بردی، ما رو ذلیل کردی. با حضرت میگه اصلا خبری نشده، باور نمیکردن. گفتن این پس چی میگه؟ اینجوری داستان اینجوری شد. بعدم معاویه حرکت کرد که بیاد سمت اینها. حضرت به عبیدالله عباس میگه که لشکر رو بردار، 15,000 نفر، برو در مقابل معاویه باش، هر جا معاویه بود جلوش رو بگیر. سرلشکر امامه، امام میگه بعد من رو خبر کن، من بیام، من با لشکر اصلی میام. میره، بعد خبر میارم براش که دیشب با 1,000,000 فروخ خودشو رفت تو لشکر معاویه. فرمانده های امام حسن رفتن تو لشکر معاویه. تصور کنین اصلا، اونم آدم های موجه، عبیدالله بن عباس. فرمانده همه خودشون فروختن، کسی نبود تو لشکر حضرت، تنهای تنها. طوری که وقتی رو نشسته رو اسب، طرف میاد جوری شمشیر رو فرو میکنه تو ران پای حضرت. اون سجاده و پوستی که زیرش بوده میکشن، اونم همه دارن میبرنش، یعنی وی تنهای تنها ولش میکنن میرن، قصد کشتنش هم دارن. خیلی جالبه. یارای خودش حضرت میبینه کسی نیستش، که همون روش که امیر المومنین داشت، سفارشی هم که امیر المومنین کرده بود، رفت زیر بار صلح. گفتم بهش که یا مذل المومنین، ای کسی که تو مومن رو ذلیل کردی، من مومن رو عزیز کردم، من معز المومنینم، برای که من دیدم اگر بخوام مقاومت کنم هممون کشته خواهیم شد و شماها وفا درتون نیست. اگه وفادار بودید یک کسی بود به امام باقر علیه السلام گفت آقا چی میخوای پس شما قیام کنید؟ امام باقر فهمود هر وقت خودت و زن و بچت حاضر شد جونتون رو بدید، هر وقت وفادار بودید، کی حاضر جونش رو بده؟ خودت و زن و بچت هر وقت حاضر شد جونتون رو بدید ما قیام میکنیم. چند نفر دارید؟ ایش خیلی سخته. امام حسین دشمن داره مشخصه، شجاعت برای امام حسین یعنی درگیری با دشمن، ولی شجاعت برای امام حسن خیلی فرق داره و واقعا هم شجاعتر بودش، واقعا شجاعتره، چون امام امام حسینه. امام که خب تو در شجاعت باید صفتش از معمون بالاتر باشه و تراسی هم از جنگ نداره، ولی تصمیم گرفتن درست شجاعت بزرگتر اونجایی که تو مجبوری آبرو تو بذاری به عشق خدا، اعتبار تو بگذاری به اسم خدا. خواهی که امام خمینی سلام الله علیه که 8 سال گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه، یه بار گفتش که جام زهر رو نوشیدم، ولی امام خمینی پیروانی داشت، 1,000,000 نفر وفادار، یعنی همون 4 روز بعدش عید قدیر اومدن در حمایت از تسلیم امام مردم راه پیمایی کردن، بیعت مجدد کردن. ببینید هیچ کس به امام نگفت تو ما رو ذلیل کردی، 8 سال پس ما سر کار بودیم، برای چی جنگیدیم؟ یه دفعه گفتی قطعنامه رو میپذیری. هیچ کس نمیاد گفت، چون امتحانش رو مردم خیلی خوب دادن. امام خمینی هم نقش امام حسین رو بازی کرد، هم نقش امام حسن رو. کار سختیه. امام حسن آبروش رو گذاشت، یعنی این بسیار سخت داره. لذا واقعا مکتب امام حسین، مکتب امام حسن مکتب بالاتره، یه مکتب سختتر و بالاتره. اونجایی که انسان میخواد با دشمن درگیرش بشه، اونجایی که انسان میخواد با خودی های نفهم درگیرش شه، اونجایی که قرار جانشو بده، جان دادن خیلی راحت تر از آبرو دادنه. اونم آبروی چی؟ خودی ترین آدم میان بهت بگن تو خیانت کردی، خودی ترین یارای خودت بیان بگن که تو ما رو ذلیل کردی، خیانت کردی، چیکار کردی، چیکار کردی. تصمیم گیری خیلی کار راحتی نیست. حضرت مصطفی علیه السلام به قدری عظمت داره که این مأموریت رو به زیبایی انجام میده. لذا امام پیغمبر چقدر زیبا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، الحسن و الحسین امامان قام او قعدا. و این مون تو تاریخ، حسن و حسین امام هستن، چه قیام بکنن چه صلح کنن. لازمیش خود سید الشهدا اولین کسی است که به صلح امام حسن احترام میذاره. 10 سال این صلح رو امام حسین رعایت میکنه تا موقع مرگ معاویه. 10 سال سازش داره امام حسین. دقیقا مثل امام حسن زندگی میکنه و رفتار میکنه. میگه من جون شماها رو و امامت رو نجات دادم. اگه بخواست الان بی جا دست به شمشیر بران همه کشته میشدیم، هیچ خیر و فایده ای هم نداشت. اقلا امامت، وحدت، همدلی، اسلام رو من نجات دادم. کار سختی از آبروش یه جایی بگذره برای خدا، برای امام حسین، برای امام زمان. یه جایی واقعا انسان باید از آبروش بگذره. کار حسنی کار به مراتب سخت داره. خب البته اجرش هم بیشتره، درجاتش بیشتره، قربش هم بیشتر هست. برای همین اصلا مکتب امام حسن یه مکتب خیلی فاخره، خیلی حرف داره. یه چند تا از فرمایشات ایشونو بخونم براتون که خیلی زیباست و دلنشین. از کلاس ایشون ما باید درس یاد بگیریم. ما ایشالله سعی میکنیم که آموزهای حضرت مشتبه رو بیشتر روش کار بکنیم، چون خیلی قیمتی هست. امیرالمومنین علیه السلام خطاب میکنه به ایشون که ایلوی نشسته بود در حضرت فرماید که یا بنیه مسداد قال یا ابه السداد و دفع المنکر بالمعروف. چقدر زیباست. این درسی که خودش فرموله ها، این باید مثلا یه کارگاه براش گذاشته بشه، آدم اینو تمرین کنه، تمرین بکنه اینو. فقط الان داره فرمول میده به ما. ازش سوال میکنه که درست کرداری یعنی چی؟ خوب عمل کردن یعنی چی؟ خوب عمل کردن میگن این کارش خیلی درسته. درست کرداری یعنی چی؟ کار درستی یعنی چی؟ ببین چجوری حضرت جواب میده. میفهمد که جانم به فدای این پدر و پسر. میفهمد که پدرم، پدر جان، درست کرداری یعنی ناپسندها رو با پسندیده ها برطرف کردن. همین کاری که خودش کرد. ماها باشیم یک کسی آقا باشه، پول یه نفرم بده، زندگی یه نفرم اداره کنه، بعد همون کس که زیر نظر هست. اصلا پدر به پسر، مادر به فرزند، بزنه مالتو ناقص بکنه، بعد هم میگه خواستم مالتو بگیرم. چند تا مادر، چند تا پدر تحمل اینجوری دارن؟ این غلامه. به حضرت میگه، حضرت میگه خب حالا که میخواستی منو ناراحت بکنی، منم تو رو شاد میکنم، آزاد. ببین چند تا اتفاق میفته. یک، غضب نداره، حلم و کظم قیظ داره. دو، با طرف دعوا نداره، اصلا تحقیری نداره، هیچی. سه، یه چیز بالاتر بهش هدیه میده. احسن الا من اساء الک، به کسی که به تو بدی میکنه خوبی کن. این یعنی انسانیت، آدمیت. یعنی ولی به کسی که ما خوبی میکنه خوبی کنیم که خودپرستیه. چون ما عاشق خودمون، هر که ما خوبی کنه بهش خوبی میکنیم، هر که ما محبت بکنه، هوا ما رو داشته باشه، ما هم دوستش داریم. این که خوبی هنری نبودش که. هنر کجاست؟ اونجایی که یه کسی به تو بدی میکنه و تو به عشق خدا همون کاری که خدا میکنه. تتحبب الیه و انا اتبقص منک، دائن افتتاح، تو دائما به من محبت میکنی، من به تو بغض میبرسم. خیرکه علینا نازل و شرنا الیکه صاعد. در ابو حمزه ما خدا یا دائم خیر تو بر ما داره نازل میشه، شر ما داره بر تو بالا میاد، ولی تو قطع نمیکنی لطف تو، مغفرت تو، محبت تو قطع نمیکنی. این اخلاق الهیه دیگه، خدا رحمتون علامه میفهمون تا شبیه محبوبت نشی انسان نیستی، تا شبیه محبوبت نباشی انسان نیستی. این یه درس، این یه فرمول، البته تمرین لازم داره، درس لازم داره، اینو باید انسان بگیره بگه خب حالا من فردا میخوام تمرین کنم ببینم که اونایی که الان به من بدی کردم من میتونم باشون خوبی کنم یا نه، اونایی که منکر انجام دادن من میتونم با معروف جوابشون رو بدم یا نه، اونایی که به ما محل نذاشتن ما رو دعوت نکردن من میتونم دعوتشون کنم، اونایی که با ما تماس نداره من میتونم زنگ بزنم احوالشون رو بپرسم، اونایی که هیچ هدیه‌ای برای ما تهیه نکردن ما میتونیم برشون هدیه بخریم ببریم و خیلی چیزای دیگه. ببین زندگی چه جوری خواهد شد. کاشی وقت بود ما اینا رو دونه دونه میتونستیم وقت بذاریم با هم تمرین بکنیم. خب قال فمش شرف، علیه السلام فرمود پسرم شرف چیه؟ شرف چیه؟ البته حضرت اینجا بعضی از مصادیقشون میگه شرف چیه. میفهمد که استناع العشیره، اینکه انسان با خیشان و نزدیکان خودش قهر نباشه، نزدیک باشه، استناع، روابطش رو تخریب نکنه با اطرافیانش، روابطش حسنه باشه، دوستانه باشه، محبت آمیز باشه، کینه‌ای، دعوایی، قهری نباشه. و اون اشتباهات دیگران اینو به حماقت، کینه و قهر و این چیزی چیزا نندازه، که الان تمیم با خواهرش، با برادرش، با باجناقش، با نمیدونم خواهر زنش، برادر زنش، برادر شوهرش، خواهر شوهرش، خانواده همسر، خانواده خودش درد سر دائما مشکل داره، این تو لاک خودشه. فقط میگه شرف یعنی فامیل داری، شرف رو این چیزی معنا میکنه دیگه. چی ادامش؟ و حمل الجریره یعنی خطاهاشون رو تحمل کردن، نبریدن، به روشون نیوردن، غیبت نکردن، سخنچینی نکردن، اگه اذیت میکنه اذیتشون رو تحمل کن، اذیتشون رو تحمل کن. نه بگو من رفتم خونه مادر زنم، نمیدونم اینا به من اینجوری مطلق گفتن، نمیدونم پدر زنم اینجوری کرد، دامادم اونجوری کرد، رفتم خونه مادر شوهرم اون به من اینجوری گفت، نمیدونم باباش اینجوری گفت، خودش اینجوری گفت، کیچی اینجوری گفت، بد بر بخوره. حمل الجریره، حمل الجری یعنی تحمل خطاهایی که دیگران دارن میکنن، اینو بیخیال شو. چجوری بیخیال شیم واقعا؟ اگه انسان معشوق بالا نداشته باشه عاشق خودشه فقط، و این یعنی شرک، یعنی سقوط دیگه. چی؟ و موافقت الاخوان. موافقت الاخوان هم یه بحث مهمیه، این همش فرموله ها، ما الان فقط داریم معرفی میکنیم. موافقت الاخوان یعنی حواست باشه حتی اگر با اختلاف عقیدتی، اخلاقی، سلیقه‌ای داری، وحدت رو به هم نزن، جمع رو به هم نزن به خاطر اختلافت. عرضه داشته باش با کسایی که اختلاف سیاسی، اجتماعی، عقیدتی، فرهنگی داری، عرضه داشته باش بتونی باشون رفاقت کنی، باشون مسافرت بری، مهمونی بری، زندگی بکنی باشون. ما الان چقدر طلاق داریم، چقدر درگیری های فامیل داریم به خاطر اختلاف سلیقه ها، متلاشی میشه زندگی ها. موافقت خیلی مهمه. موافقت، اختلاف سیاسی هست، اختلاف مسئله باشه. شهید مطهری داستانی رو ذکر میکنه از رحمت الله تعالی علیه، از دو تا شریک مسلمان و کافر. میگه اینا تو مغازه‌شون یه شریک بود، یکی خیلی کافر یکی خیلی مسلمان، با هم فوق‌العاده دوست و رفیق خوبی هم بودن. بعد میگفت توی مغازه مسلمانه میومد مسلمانا رو تربیت میکرد، بهشون اسلام و اینا یاد میداد. بعد میگفت اون تو کلاسش تموم شد مشرکم شاگرداش رو میورد با هم درس را علیه مسلمانات اینا تربیت میکرد. میگفت اینا با هم انقدر اختلاف نداشتن، هیچ تا هم رفیق با حال اینا کاری به کار هم نداشتن. اینجا دو تا برادر، یه زن و شوهر، به خاطر اینا مسائل رأی گیری و نمیدونم کی رئیس جمهور میخواد بشه و اونم سر شورای شهر و سر نماینده مجلس و سر اینجا با هم میشن جربت. خونه که جای این حرفا نیستش که، اصلا فضای خونه فضای این چیزا نیستش که. موافقت یعنی چی؟ اگه بخوایم فرمولش کنیم چی میشه؟ میفهمد که المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل بشهوت. مؤمن با میل دوروبریاش میخوره، فقط خوردن نیست، همه کاری. یه آدمی که همیشه میخواد سلیقه و پسند او باشه، همون سلیقه و پسند من باشه، تشخیص من باشه، این منافقه، این شرافت نداره. نمیگه بابا این سلیقه‌مو بذارم چنان که با هم دعوا نشون. اصرار روی نظر و سلیقه ما، آقا تو متخصصم هستی دهن تو ببند حرف نزن، بذار این کار بشه. با نمره 15 بشه بهتر از این هستش که با نمره 20 تو بشه ولی چند نفر با هم دعوا داشته باشن، اختلاف داشته باشه. بذار با نمره 14 15 انجام بشه، یه کیفیت پایین‌تر اما دعوا درگیری نباشه، اختلاف نباشه. این نمیتونه این کارو کنه، از خودش نمیتونه پا بذاره رو خودش. این یعنی شرافت نداشتن، یعنی پس بودن، رذل بودن، یعنی دنی بودن، یعنی منافق بودن. میگه مؤمن با میل خودش کار نمیکنه، با میل خانوادهش، دوروبریاش و اهلش. اهل تا هر چقدر بزرگه، یک کسی میبینه اهلش امام زمانه، یک کسی میبینه اهلش یه امته، یه موقع یک کسی اهلش یک کشوره. و حفظ الجیران، حفظ الجیران یعنی چی؟ یعنی همسایه داری، همسایه رو ضایع نکن. میدونی که با این که حق با توه، اون همسایه هم داره حرف مفت و حرف زور میزنه، اما کارو به جنجال و نمیدونم تندی و نمیدونم دعوا نکشون. حیا هم خوبی، چیز خوبی هستش، حیا هم چیز خوبیه. میدونی طرف بده، بده تو میخواد، حرف زور داره میزنه، ولی رد میشه انسان. حفظ الجیران اینا، بالاخره شما خودت مایه بذاری حفظ الجیران، یه وقتی شما یه جمع رو حفظ کنی، یه مایه رو حفظ بکنی، باید پا رو خودت بذاری. اگه بخوای برکت بیاد باید پا رو خودت بذاری. خب اینم یه کارگاه که باید مبارم رو تمرین بکنیم. این همش کارگاه داره، یعنی انسان باید وقت بذاره واقعا برای این تمرین ها. ما امامایی داریم که برای ما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما به شما قاعده میدیم، القاء فرمول رو اصل میکنیم، خودتون برید فروعشو درارید، برید فروعشو درارید. ما نفت میدیم بهتون، شما به چی درست کنید؟ پتروشیمی درست بکنید. ما نفت رو بهتون میدیم، شما باید اینو تولیدش بکنید. شما کدوم مکتب و سراغ دارید که ما این همه محتوا بهمون داده باشن و این همه فرمول و قاعده بدن بهمون؟ من خدا شاده بارها دیدم با یه دونه از این احادیث بزرگان علمی، پروفسورها، اساتید دانشگاه، شخصیت های بزرگ برجسته تو خارج مسلمون شدن، هم یه دونه شون، هم یه دونه روایتشون. قال امام علی علیه السلام فمل مروه، مروه چیه؟ آه. قال الافاف و اصلاح المال. جوانمردی، مروت، این استش که انسان پاکدامن باشه و به مالش سر و سامون بده. سر و سامون بده یعنی چی؟ یعنی یه مالش رو هم حلال کنه، هم طیب کنه، هم تو جریان بیاندازه، تو جریان بیاندازه مالش رو. من به خدای زن بچهش تو فشار بودن، ما هی میرفتیم میگفتیم خب شما الان خون پول که داری، وضعتون هم خوبه، چرا رفتی مستاجری؟ میگفت نه من برای آینده دارم فکر میکنم. او الان مال الان به درد میخوره دیگه، همین الان میگه نه من فکر آینده. زن بچه تو سختی نگه میداشت، انقدر این زن بچه رو شکنجه داد. چند باش کنه خود چرا اینجا زحمت از مال برای حال الان تو باید استفاده کنی. کسی نمیتونه خودشو تو فشار بندازه حالا بعدن. با تو الان میتونی زن بچه از این مشکلات، از این مصیبت نجات بدی. این دوراندیشی احمقانه چیه؟ این حمله جلوی شیطان چیه که تو نه برای آینده گذشت. بچه هاش چند سالشون بود؟ اون موقع این بچه هاش 5-6 سالشون بود. الان پسرش اومد دوباره اینجوری کنه، استاد میام چه میگه میخوام ازدواج کنم، با اون بهم پول نمیده. رفتم پول داره ها، پول کلو. میگم بچه‌ها میخوان ازدواج کنن از اینا. گفت نه من برای آینده شون نگه داشتم. گفتم کدوم آینده؟ این احمقی یعنی این کدوم آینده؟ این دیگه الان میخواد زن بگیر، الان همین الان لازم داره. یعنی اینقدر آدم بیشور. اصلاح مال یعنی مالتو درست مصرف کن. همین الان اگه زن بچه احتیاج دارن همین الان هزینه کن. باشه برای آینده. کدوم آینده؟ و ما سیعتی که فعین، آینده معلوم نیست بیاد. چرا تا من زن بچه تو فشار باشن، خانواده تو فشار باشن که تو میخوای آینده؟ کدوم آینده؟ وقتی میبندی خدا هم میبنده. من بارها دیدم آدم های اینجوری مردن، کسای دیگه هم اومدن بردن. خب این همه حرف داره ها، این همهش کارگاهه، ما نمیتونیم راجع به سیاست صحبت. اصلاح المال، خمسشو بده، مالتو درست کن، مال کثیف تو خونه نیار. زکات داره زکاتشو بپرداز، خمس داره خمسشو بپرداز، مالتو برس بهش دیگه. خلاصه اصلاح کن. فمد دقه، عجب اسمی هم گذاشته. دقت، دقت ترجمه بهش میگن چی؟ کنس بودن. کنس بودن. گفت طرف داشت غذا میخورد، صافخونه بهش گفت اون مو تو غذاتها. گفت یعنی تو الان لقمه منو موشو تشخیص میدی؟ یعنی اونا که لقمه رو میخوام بدن به یه نفر تا گرمش میشمارن ها، خب که چند تا گردو برداشت، که چند تا خورما خورد، کی نمیدونم. آدم های اینجوری کنس، نمیدونم کی چند تا چیز برداشت، کی چند تا چیز میخوره. دقت های اینجوری، آدمایی که بزرگ نیست روحشون، برای زن بچه شون هم میشمارن، حساب کتاب قرون رو میدارن، حساب کتاب قرونش هم میکنن از زن بچه یا هر کسی دیگه. این آدمی نیست که با دیگران بره بیرون راحت دست کنه جیبش هزینه نکنه. میباید میبینید اونا چه هزینه کنم، ما هم اونقدر هزینه کنیم یا کمتر، یا ما نکنیم اصلا، یه جوری بشه ما هزینه نکنیم. من با اینه سرکار داشتم ها. یعنی باور کن من با کسایی سرکار داشتیم که اینا چند سال هر وقت میان بیرون میان جالب، همیشه پیش بریم که غذا بخوریم، بریم فهم رستوران اینجا بیدیم. بعد یک بار ما ندیدیم دست بکنه تو جیبش. بریم یعنی بریم در من هزینه کنید. خیلی وحشتناکه. امام علیه السلام میفهمد که ان نظر فی الیسیر و من الحقیر. خیلی قربون امام برم، میگه کوچیکا رو دیدن، چیزای ناچیز رو دیدن، حساب کردن چیزای ناچیز و کوچک. میگه این آدم اینجوریه. این الان بنده خدا حالا تو ماشینم نشسته، اسنپم گرفته، اونجا زده، دیدی که میزنه 12,500 تومن. یعنی این راننده یه من پول خود ندارم، یعنی این داستان میشه این 500 تومنه داستان میشه. من خدا شاهده تا به حال یه راننده اسنپ ندیدم که یه دونه ندیدم تا الان. این همه هم سوار میشم، مثلا شده 12,500، 11,500. آقا این بنده خدا مجبور بیاد بره کار کنه با این قیمت ها. خدا شاهده یه دونه ندیدم که نگه 10 تومن بسه. هر که بندم یا اون 1,000 تومنشو نمیخواد، 1,500ش نمیخواد، نداره، ولی مرده، ولی شجاعه، ولی انسانه، ولی مروت داره، روحش بزرگه. حتی یه مورد هم من ندیدم که یه کسی مثلا وایس سر 500 تومن 1,500 تومن کل کل بکن، معطل نمی کنه، بزرگیش اجازه نمیده. جوونه بنده خدا، 20 سالشه، 25 سالشه، یا پیرمرده، بعد یه زندگی روزی، ولی اصلا وای نمیسته با کسی سر این چیزا حرف بزنه. کنسی یعنی این، خب این که داره از 500 تومنش میزه، تو هم 2 تومنت بگذر، نمیری که. دقت، نمیدونم چند تا قاشق، چند تا ملاقه، چند تا نمیدونم خرما، چند تا پرتقال، چند تا این چی آخه اینجور زندگی کردن؟ آدم زجر میکشه این زندگی. حالا خیلی این دامنش خیلیه، این از اون واقعا کارگاهی است که باید همه بشینن تمرین کنن و تمرین بدن که دقت یعنی چی. زیادم هست. میگه آب معدنی خریده بود اردود خونه، میگفت خانم این غلیظه ها، توش آب بریزید. از اون بدتر احمقانه تر اینه، و من الحقیر. من الحقیر یعنی یه پیرن داره دست دوم راحت. الان حالا تو این قوم خودمون الحمدلله چند تا این طلبات چه کار قشنگ کردن، یه مرکزی زدن با پول خودشون، هیچ کس هم به اینا کمک نکرده، یه جایی رو گرفتن، هر کس لباسی داره که میخواد ببخشه، چه نو چه دست دوم، تمیز شسته میان میشونن، تو میزنن میزنن اونجا، هر کس لباس داره میره اونجا، میدونه میره یه کسی فقیر نیاز داره، میره لباس برای خودش، خانوادهش، برای لباسهای تمیز خوب عالی بر میدارن. میبینی این رفته لباس هم خریده، لباس هم خونه داره، میبینی خب مثلا اینو رد کن بریم، نمیتونه لباسهای دست دومش رد بکن. من الحقیر یعنی این، یعنی چه وقت پیش دیدم یه بنده خدای لباس خیلی خوشگلی تنه بچهش کرده بود، بچه چندومش ارده بود، گفتم چه لباس قشنگ، گفت لباس بچگی خودم بوده. خب اینجوری که وقتی آدم کنز میکنه نگه میداره، خدا روزه رو میبنده. آقا کتابای اضافه تو خونه نگه ندارید، جمع کنید بریزید بره. این همه کتاب خونه میخوان، این همه مناطق محروم. یعنی یه عالم آشغال جمع کردن افراد تو خونه هاشون که شاید یه زمانی اینا به درد بخوره، شاید یه زمانی اینا به درد بخوره، مجبور نشی بریم اون زمان بخریم. یعنی 1,000,000 پول انبارداری میده که یه روزی نره 10,000 تومن خرید بکنه. چه میرینیم اینور میبره به اونور، اونور میبره به اینور، اونور میبره اینور، هیچ آشغال جمع کردن. رد نمیکنه بابا، یه مسلمون نیاز داره بده دیگه، این خود بدی خدا میاره، میخواد قرار با نوشو بد میده خدا. خدا نو میده، با برکت میده، بهترشو میده. هر چی دارید رد کنین. قضا میاد خونش انقدر توی یخچال میمونه تا خراب میشه، شیرینی، شکلات، این میبینه اصلا همه حذر میره میره اونجا. خب ردش کن بره بده یه مسلمانی بخوره. بعضی جاها من رفتم میبینم چه اخلاق خوبی دارن تو بعضی از محله ها، که اینا همین بحثی که چند سال پیش مطرح شد، دیوار مهربانی، ها کار قشنگیه دیوار مهربانی. همه جا باید این فرهنگش گذاشته بشه، ما هم خودمون باید اینو انشالله پیگیری کنیم، یه مقدار کار بشه رو این دیوار مهربانی. الان طرف 10 پرس غذا اومده برای دیگه، محرمه و رمضان و اینا، همه جا بسنین ماشاءالله سفر از 40 جارش غذا نظری میاد، همینجوری میذاره تا خراش بعد میذاره دور. غذا اومده بر همه غذا رو بزنن بیرون دیوار مهربانی، بذار هر کی بیاد بیاد رو برداره. لباس، کتاب، انگشتر، ساعت، خودکار، عطر، خیلی چیزا هست که ما میتونیم بذاریم دیوار مهربانی. خب این وقتی نمیذاری روحت بسته است، رزقت هم بسته است، روح و رزق کاملا بسته میشه. تازه این چیزه حضرت میگه من اول حقیر، یعنی آدم خیلی دیگه از اوناست که از حقیرم نمیگذره، از حقیرم نمیگذره، یه چیز پستم نمیگذره. حالا اگه این قیمتش بده بره دیگه، نمیتونه. خیلی هستن واقعا احتیاج دارن. وقتی اینا احتیاج دارن رد خواهیم بره، خوشحال میشن، رزق شما هم میاد. خب وقتمون تمام شد. یه خبر خوش این که این درسای حضرت مجتبی حدود تقریبا نزدیک 100 جمله است، یعنی خیلی فرمول داره حضرت به ما بده. من امشب براتون 1 و 2 و 3 تاشو خوندم، 3 تا درس خوندیم، اونا فقط معرفی کردیم، ولی اینا کار داره، باید انسان بیاره تو عمل پیاده کنه. بقیش انشالله بمونه یه فرصت دیگه پای درس حضرت مجتبی علیه السلام بشینیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهره. اللهم صل علی محمد و آله.